ساعت 10 صبح به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دومین جسد از گروگان‌های اسرائیلی که از نوار غزه بازگردانده شده شناسایی شد. اتحادیه اروپا از آمریکا خواست در خصوص عدم صدور ویزا برای مقامات فلسطینی تجدید نظر کند. احمد پژمان، آهنگساز و موسیقیدان سرشناس در آمریکا درگذشت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که پیکر گروگانی که هفته گذشته در جریان یک عملیات نظامی از نوار غزه بیرون آورده شده بود شناسایی شده. در این عملیات اجساد دو گروگان بازگردانده شدند که جسد اول ایلان وایس بود، اما هویت جسد دوم اکنون ایدان شتوی اعلام شده است که در زمان کشته شدن به وسیله حماس در جشنواره موسیقی نووا 28 ساله بود. به گزارش رویترز اسرائیل میگوید همچنان 48 گروگان دیگر در غزه باقی ماندند که گمان می‌رود تنها 20 نفر از آنها زنده باشند. طبق آمارهای اسرائیل در حمله گروه حماس به مناطق جنوبی اسرائیل در مهر دو سال پیش 1200 نفر کشته و 252 نفر به گروگان گرفته شدند. وزارت بهداشت غزه نیز میگوید حملات نظامی اسرائیل تا کنون به کشته شدن 63 هزار فلسطینی انجامیده، تقریبا تمامی جمعیت غزه را آواره کرده، زیرساخت‌ها را نابود کرده و به یک بحران انسانی تمام عیار بدل شده است. اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر آمریکا در خصوص عدم صدور ویزا برای مقامات فلسطینی شد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشست وزرای خارجه این اتحادیه در کوپنهاگ دانمارک گفت وزرای خارجه این اتحادیه درخواست خود را از آمریکا مطرح کردند. ایالات متحده اعلام کرد که به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، اجازه سفر به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آینده را نخواهد داد. دفتر عباس این تصمیم واشنگتن را نقض توافق مقر سازمان ملل متحد دانسته. بر اساس این توافق آمریکا اصولا موظف به فراهم کردن امکان دسترسی دیپلمات‌های خارجی به سازمان ملل است. تا کنون دست کم 147 کشور عضو سازمان ملل فلسطین را به رسمیت شناختند و فلسطینی‌ها در این نهاد جایگاه ناظر دارند. در ارتباط با همین موضوعات، باز هم وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست خود در کوپنهاگ نتوانستند درباره واکنش به بحران انسانی غزه و امکان اعمال تحریم علیه اسرائیل به توافق برسند. کمیسیون اروپا روز شنبه پیشنهاد کرده بود تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی شرکت‌های اسرائیلی متوقف شود، چرا که بررسی‌های داخلی نهاد نشان می‌دهد اقدامات اسرائیل در غزه ناقض توافق دو جانبه با اتحادیه اروپا در زمینه احترام به حقوق بشر است. آلمان از جمله مخالفان این طرح بود و وزیر امور خارجه این کشور گفته که برلین فعلا آماده حمایت از این پیشنهاد نیست، چرا که این تحریم تأثیری بر تصمیم‌های سیاسی و نظامی اسرائیل نخواهد داشت. او گفته که آلمان به جای این اقدام ارسال سلاح به اسرائیل را محدود کرده. برخی کشورها مانند دانمارک، اسپانیا و ایرلند خواستار موضعی سختگیرانه‌تر علیه اسرائیل شدند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته که وقتی اتحادیه اروپا این چنین دچار اختلاف است، دیگر در صحنه جهانی صدای واحدی ندارد. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در گزارشی به حمله اسرائیل به نشست اضطراری شورای عالی امنیت ملی ایران در میانه جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل پرداخته که شماری از مقامات ایران در آن کشته شدند. نشستی که تنها شرکت کنندگان از زمان و مکان آن که به نوشته این روزنامه در پناهگاهی در عمق 30 متری زیر زمین بود، آگاه بودند. در این گزارش آمده که اسرائیل با هک و ردیابی موبایل محافظان توانسته بود مکان را رصد و به جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران حمله کند. جزئیات بیشتر را از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، حمله ی روز 26 خرداد ماه اسرائیل به جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران از طریق رهگیری، هک و ردیابی تلفن‌های محافظان مقامات ایرانی انجام شد. برخی از مقامات جمهوری اسلامی تایید کردند که این حمله به یک مقر زیرزمینی در غرب تهران انجام شده بود. نیویورک تایمز در گزارشی که روز شنبه منتشر شد میگوید هیچ یک از مقامات ارشد ایرانی شرکت کننده در این جلسه تلفن همراه با خود نداشتند. بر اساس این گزارش، این حمله که در چهارمین روز از جنگ میان ایران و اسرائیل رخ داد، دستگاه اطلاعاتی ایران را دچار آشفتگی شدیدی کرد و سپس مقامات ایرانی از یک نقص امنیتی ویرانگر پرده برداشتند و آن این بود که اسرائیلی‌ها از طریق هک تلفن‌های همراه محافظانی که رهبران ایرانی را تا محل جلسه همراهی کرده و بیرون ساختمان منتظر مانده بودند، رد آن نشست را زده و محل را شناسایی کرده بودند. نشستی که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و برخی دیگر از مقامات به رغم بمباران از آن جان سالم به در بردند، اما محافظان بر اثر بمباران اسرائیل کشته شدند. نیویورک تایمز میگوید ردیابی محافظان مقام‌های ایرانی توسط اسرائیل تاکنون گزارش نشده بود و این اقدام را بخشی از تلاش گسترده‌تر اسرائیل برای نفوذ به درون حلقه‌های به شدت حفاظت شده امنیتی و اطلاعاتی ایران توصیف کرده است. این روزنامه می‌نویسد این اقدام اسرائیل سبب شده تا مقامات جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته نگران احتمال رخنه‌های عمیق‌تری هم باشند. این روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات ایرانی و اسرائیلی نوشته بی احتیاطی و استفاده طولانی مدت محافظان امنیتی ایران از تلفن‌های همراهشان از جمله برای انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی به سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل این امکان را داد تا دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی ایران را شناسایی کند و نیروی هوایی اسرائیل بتواند در نخستین هفته جنگ 12 روزه با موشک و بمب آنها را هدف حملات مرگبار خود قرار دهد.
از الهه روانشاد می شنیدید و ادامه خبرها. احمد پژمان، آهنگساز و موسیقیدان سرشناس، هفتم شهریور ماه در 90 سالگی در شهر لس آنجلس در آمریکا درگذشت. او به عنوان یکی از آهنگسازان سرشناس موسیقی کلاسیک در ایران، آثار بسیاری در فرم‌های شناخته شده غربی مانند سمفونی، اپرا، باله و دیگر شیوه‌ها با تأثیر از تم‌های ایرانی خلق کرده. آقای پژمان از موسیقیدانان صاحب سبک در ادبیات موسیقی معاصر ایرانی به شمار می آید و نخستین آهنگساز ایرانی است که اپرا نوشت. احمد پژمان متولد 18 تیر 1314 در لار استان فارس بود. در نوجوانی ویولون را نزد حشمت سنجری و مبانی موسیقی را نزد حسین ناصحی آموخت، سپس با بورس تحصیلی به آکادمی موسیقی وین رفت و بعدها در دانشگاه کلمبیا در زمینه موسیقی الکترونیک و آهنگسازی تحصیل را ادامه داد. آقای پژمان در سینما با کارگردانانی چون محسن مخملباف، بهمن فرمان‌آرا و مجید مجیدی همکاری کرد و برنده 4 تندیس زرین از جشن بزرگ سینمای ایران بود. پس از انقلاب 1357 به ایران بازگشت و نزدیک به 2 سال هم در کشور ماند، اما اوایل دهه 1360 از ایران خارج شد. احمد پژمان در یکی دو دهه اخیر عمدتاً در لس آنجلس اقامت داشت. و در خبر دیگر، حوثی‌های یمن روز شنبه در بیانیه‌ای کشته شدن احمد غالب الرهوی نخست وزیر این گروه و شماری از وزرای دولت او را در حمله هوایی اخیر اسرائیل به صنعا پایتخت یمن تایید کردند. ساعتی پس از این بیانیه حوثی‌ها وعده دادند که از اسرائیل انتقام خواهند گرفت. مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها وعده انتقام را در پیامی ویدیویی در تلگرام منتشر کرد. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروی هواییش در حمله هدفمند به ساختمانی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری شماری از مقامات ارشد حوثی‌ها را هدف قرار داده است. حوثی‌ها در طول جنگ اسرائیل علیه حماس بارها به سوی اسرائیل موشک شلیک کردند. آنها میگویند که این حملات را در همبستگی با فلسطینیان انجام میدهند. حوثی‌ها که مورد حمایت حکومت ایران هستند در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند. رئیس پیشین پارلمان اوکراین به ضرب گلوله در غرب این کشور کشته شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از طراحی چند اقدام در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه خبر داد. اینا عناوین چند خبر مهم روز هست. میتونید جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.